9 شب در تهران. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ارتش آمریکا میگوید سه قایق حوثی‌های یمن را همراه خدمه‌اش در دریای سرخ غرق کرده است. بریتانیا درباره مسئولیت ایران در جلوگیری از حملات حوثی‌های یمن هشدار داد. و همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، شمار کشته‌های فلسطینی به 22,000 نفر نزدیک شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش صبح یک شنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرسک هانگجو در دریای سرخ پاسخ دادند و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آن را کشتند. در بیانیه سنتکام گفته شده که با نزدیک شدن قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن به این کشتی، بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریولی به پرواز درآمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌ها سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرده است. سنتکام پیشتر گفته بود که شنبه بعد از ظهر هم دو موشک شلیک شده به سمت همین کشتی را که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند رهگیری و منهدم کرده است. به دنبال تحولات ساعت‌های اخیر، شرکت مرسک قول‌های حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد به مدت 48 ساعت عبور کشتی‌هایش را از دریای سرخ متوقف می‌کند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا از تماس تلفنی با همتای ایرانیش در روز یک شنبه خبر داد و گفت صراحتاً مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را به حسین امیر عبداللهیان یادآور شده است. آقای کامرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت بلند مدت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن اشاره کرد و نوشت حملات این گروه در دریای سرخ از دست رفتن جان‌های بی‌گناه و اقتصاد جهانی را دید میکند. خبر انجام این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از درگیری ارتش آمریکا با قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن در دریای سرخ منتشر می‌شود. رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره این گفتگو منتشر نکردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنثی کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21,800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56,000 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی میگوید رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن بدون محاسبه نفت منفی شده و همچنین روند تشکیل سرمایه خالص این بخش کمتر از صفر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شده خبر داده که بدون در نظر گرفتن نفت، رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در تابستان امسال منفی 0.4% بوده است. مقامات و نهادهای دولتی در ماه‌های گذشته مدام از رشد اقتصادی و جهش سرمایه گذاری در کشور خبر می دهند، اما حتی آمارهای ارائه شده در این زمینه نیز در تضاد چشمگیر با هم هستند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری تنها 3% است که بخش عمده آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت ایران است. و سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی منطقه باستانی کنار صندل جیرفت وضعیت این کاوشگاه باستانی مهم را به دلیل رها شدن به حال خود در سال‌های گذشته بسیار وخیم اعلام کرده. سرپرست کاوش‌های باستانی افزوده که بیش از 16 سال به وضعیت این منطقه باستانی رسیدگی نشده و به دلیل رها شدن این محوطه به حال خود صدمات جبران ناپذیری به آن وارد شده است. و اما معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون سویه جدید کرونا JN1 در ایران شناسایی نشده است. بابک اشرتی به خبرگزاری ایسنا گفته است بر اساس آزمایش‌هایی که از بیماران تنفسی بستری گرفته می‌شود، حدود 30% موارد آنفولانزا، 10% کرونا و مابقی نیز سایر ویروس‌های تنفسی است. ساعتی پیش در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، ابتدا در مورد ویژگی‌های این سویه جدید از او پرسیدم.
این سویه که به تازگی اعلام شده که نمونه‌های اخیری که در اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگه دیده شده ناشی از ابتلا به این سویه هست، تقریبا میشه گفت که در همه‌گیریش یه مقداری تفاوت داره با سویه‌های قبلی و اون شدت همه‌گیری هست که وقتی شروع میشه خیلی به شدت و با سرعت پخش میشه. نکته دیگه طولانی بودن علائم در مبتلایان به این سویه است، به شکلی که برخلاف سویه‌های قبلی که ممکن بود علائم هات خیلی سریع‌تر فروکش بکنه، در این مورد ممکنه که بیمار طولانی‌تر دچار علائم و عوارض و مسائل ناشی از ابتلا به این سویه شده باشه. اما در مجموع میزان نیاز به بستری و از طرفی عوارض خیلی حاد و فوری و یا اینکه ناجر به فوت شده باشه بیشتر از سویه های قبلی، این هنوز گزارش نشده. یک نکته ای که ما نگرانش هستیم و باید زمان این رو مشخص بکنه، عوارض طولانی مدت ناشی از این سویه است که به نظر میرسه با توجه به تأثیراتی که داره میذاره، یک مقدار عوارض طولانی مدت بیشتری به نسبت سویه های قبلی داشته باشه، اما باید یه مقدار زمان بگذره تا ما بتونیم بر روی بیمارانی که مبتلا شدن این عوارض طولانی مدت رو ببینیم که آیا بیشتر از سویه های قبلی هست یا خیر.
آیا دکتر، آیا این نوع از کرونا که گفته میشه در واقع از زیر شاخه های اومیکرون هست، قابلیت تشخیص آزمایشگاهی مشخص یا تشخیص بالینی مشخصی رو داره که به واسطه اون وزارت بهداشت ایران بتونه اعلام بکنه که تا به حال این سویه وارد ایران نشده؟
در این مورد خاص نیاز به آزمایشات اختصاصی برای تشخیص این سویه هست، یعنی با تست های معمولی که فقط ابتلا یا عدم ابتلا به کرونا رو نشون میده نوع سویه مشخص نمیشه. اینها نیاز به تحقیقات آزمایشگاهی مشخصی برای این داره، کیت های مشخصی و علاوه روش های آزمایشگاهی مشخصی داره که خب در کشورهایی که دارن مانیتور میکنن سیستم رو، مبتلایان و نوع سویه ها رو، اینها قابل تشخیص هست و این کار رو انجام میدن. در مورد ایران این موضوع، من هنوز مورد خاصی که ببینم در فلان آزمایشگاه به عنوان مثال نمونه های ارسال شده و برای تشخیص و این تشخیص انجام داده شده، من هنوز ندیدم. کما اینکه خب میبینیم وزارت بهداشت هم گفته که این وارد ایران نشده این سویه، ولی به نظر میرسه که اظهاراتی که وزیر بهداشت و به طور کلی وزارت بهداشت داره اعلام میکنه در مورد این سویه ناشی از حدس و گمان هست، تا اینکه یک آمار دقیقی باشه به این معنا که مثلا ما 10,000 از مبتلایان به کرونا رو مورد ارزیابی قرار دادیم و از لحاظ ویروس شناسی مشخص شده که این سویه جدید در بین این مبتلایان نیست. ما این اطلاعات رو نداریم و به نظر میرسه که وزارت بهداشت باز هم مثل شرایط قبلی تنها با حدس و گمان داره این شرایط رو اعلام میکنه.
اما آیه دکتر عطاری، برای مخاطبان رادیو فردا که در حال حاضر دارن صدای شما رو گوش میدن، چه توصیه‌ای دارید؟ هر فرد چگونه میتونه مانع ابتلای خودش و سایر اعضای خانواده و دوستان و نزدیکانش به این سویه جدید کرونا بشه؟
از نظر ابتلا و روش‌های پیشگیری تفاوت زیادی با سویه‌های قبلی نداره، یعنی همون روش‌هایی که از قبل ملاحظاتی که انجام می‌دادن همین الان هم باید همون‌ها رو انجام بدن. مهمترین عامل در جلوگیری از انتشار این هست که فردی که احساس می‌کنه علائمی، حالا چه علائم سرماخوردگی، تب، آنفولانزا یا علائمی شبیه به کرونا داره، ابتلا به کووید و کرونا داره، این رو از همون ابتدا سعی کنه خودش رو از بقیه ایزوله بکنه. ماسک زدن در افرادی که علائم دارن بیشتر از ماسک زدن در افراد غیر مبتلا مؤثر هست، به این معنا که ما اگر جلوگیری از انتشار ویروس از افراد مبتلا بکنیم تأثیر بیشتری داره. خب خود مردم هم در مواجهه با فردی که دچار این علائم هست در خونه و خانواده سعی کنن اون مراقبت‌های لازم رو انجام بدن. بیشترین عامل انتقال از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده است.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. سال هاست که کارآفرینان رشته‌های فناوری در شمار ثروتمندترین مردم گیتی قرار می‌گیرند. نگاهی به فهرست 10 ثروتمند برتر جهان در پایان سال 2023 نیز نشان می‌دهد که دارایی این افراد به واسطه رشد بهای سهام شرکت‌های فناوری افزایشی چشمگیر داشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهاب عموپور.
بر پایه بروزرسانی رسانه‌های آمریکایی بلومبرگ و فوربس، در واپسین روز سال میلادی 2023، ایلان ماسک یک بار دیگر در جایگاه نخست فهرست ثروتمندان جهان قرار گرفته است. این میلیاردر آمریکایی که پایه‌گذار شرکت خودروسازی تسلا و شرکت اسپیس ایکس است و مالکیت رسانه مجازی ایکس، توییتر پیشین را نیز بر عهده دارد، اکنون صاحب 229 میلیارد دلار دارایی خالص است. ایلان ماسک در پی افزایش بهای سهام شرکت تسلا توانست برنارد آرنو، مدیر عامل شرکت پوشاک و اقلام لوکس لوی ویتون را کنار بزند و در جایگاه نخست بایستد. برنارد آرنوی فرانسوی که در سال 2022 ثروتمندترین فرد روی زمین بود، با وجود یک پله سقوط اما طی یک سال اخیر 14.5 میلیارد دلار افزایش دارایی داشت و ثروتش اکنون به 179 میلیارد دلار خالص رسیده. با فاصله حدوداً 2 میلیارد دلاری رتبه سوم در اختیار جف بزوس، مدیر عامل شرکت آمازون است. آقای بزوس امسال با تکیه بر کارکرد درخشان شرکت‌های فناوری در حدود 70 میلیارد دلار افزایش ثروت داشت و سه پله صعود کرد. دارایی خالص او اکنون 177 میلیارد دلار برآورد شده. بیل گیتس، پایه‌گذار شرکت مایکروسافت که بارها گفته می‌خواهد ثروتش را وقف کند، به سان دو سال پیشین در جایگاه چهارم میلیاردرهاست. دارایی او در سالی که گذشت افزایشی چشمگیر داشت و از 109.5 میلیارد دلار به 141 میلیارد دلار رسید. از شرکت مایکروسافت یک رد دیگر هم در فهرست میلیاردرها دیده می شود. استیو بالمر، مدیر عامل پیشین مایکروسافت و مالک باشگاه ورزشی لس آنجلس کلیپرز، با ثروتی 131 میلیارد دلاری در جایگاه پنجم است. دارایی او طی یک سال 86.2 میلیارد دلار افزایش یافت. مارک زاکربرگ، پایه‌گذار فیسبوک، نیز بعد از مدت‌ها افول توانست به واسطه پلتفرم متا دوباره داراییش را افزایش دهد. زاکربرگ اکنون با 128 میلیارد دلار در جایگاه ششم است. در ادامه لاری پیج از مؤسسان گوگل با 126 میلیارد دلار دارایی در رتبه هفتم قرار دارد. لاری الیسون از مدیران شرکت تکنولوژی اوراکل با 123 میلیارد دلار در رده هشتم است. سرگی برین، یکی دیگر از پایه‌گذاران گوگل، با 120 میلیارد دلار بر پله نهم نشسته و وارن بافت 93 ساله، مدیر شرکت برکشایر هاتاوی، نیز با 120 میلیارد دلار دارایی در جایگاه دهم ثروتمندان جهان است. نگاهی به اسامی و مشخصات این افراد و ادامه فهرست ثروتمندان نشان می‌دهد که پیشرفت در تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی در افزایش دارایی مدیران بخش فناوری نقشی چشمگیر داشته. بر پایه گزارش‌ها شماری نیز اما به این توجه کردند که دارایی خالص 10 ثروتمند نخست گیتی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها بیشتر است. این مسئله به نگرانی‌ها در مورد تقسیم نابرابر ثروت میان شهروندان جهان دامن زده است. از سوی در میان 10 میلیاردر نخست جهان که 9 تن از آنها آمریکایی هستند و یکیشان نیز فرانسوی، نامی از زنان دیده نمی‌شود. اما خانم‌ها فرانسواز بتانکور مایرز، وارث شرکت آرایشی بهداشتی لورئال فرانسه، و همچنین آلیس والتون، تاجر آمریکایی، به ترتیب در رده 12 و 19 فهرست ثروتمندان جهان قرار دارند.
با گزارش همکارم شهاب عموپور به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا 45 دقیقه دیگر که این بار با یک مجله خبری نیم ساعته با شما خواهیم بود. اما اگر قلم و کاغذ در دسترستون هست، شماره واتساپ ما رو هم میتونید یادداشت کنید. 2420-725-970-30 شماره واتساپ ماست که میتونید از این طریق با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا همراه باشید.